سلام علیکم آجا. شب شما.
سلام علیکم. بله انال زما کمو خواهد سوره 11 هود آیه 30 و تو اون چی دو امکنی که دو آیه امر امر بشه آیه 30 یا جلو تایی
تو تصویه هم زده بود آیه که تو تصویه هم داد
همینجا بود
بعد از این چیز
بعد امر برای تصفیه ها
آره
پس این بر برگه ها چی شده بسید که امر بود چندش 96 صفحه ها جا تصویه اسبرو اولا تصبرو سوره 52 تور آیه 16 بله ساعت شما عقبه ما یه ساعتی داریم که رادیو هم برخلاف این باشه میگیم اون سال میاد رد میشه یک دقیقه این برون برنیم میکنیم ولو ساعتش از این آشغال هستم ولی خب کارش میزن بسم الله الرحمن الرحیم ولو اون جلسه قبلی یه مقدارش خواندیم دیگه مجبوریم یه خورده از اول تکرارش بکنیم اینه ول اختصاص فی قولهم انا افعل کذا ایها الرجلو فقولنا ایها الرجل اصله تخصیص المنادا به طلب اقباله علیک ثم جعل مجردا ان طلب الاقبال و نقل الى تخصیص مدلوله من بین امثاله بما نسب الیه اذ لیس المراد به ایو و وصفهی المخاطبو المخاطبه و المادل علیه دمیر المتکلمه فایها مضمومون و الرجل مرفوع و المجموع فی محل النصب الا انه حال و لهذا قال ای متخصصا ای مختصا من بین الرجال. خب بحث در این بود که تعبیر ندایی که معنای اصلیش طلب الاقبال تا آخر بود، این تعبیر ندایی به کار برده میشه و منظور متکلم ندای حقیقی نیست بلکه یک معنای دیگریه. این تعبیر ندایی را برای یک غرض دیگری به کار بردن، نه برای ندای حقیقی. حالا اون غرض دیگر چه باشد متعدده، یعنی اغراض عدیده است. یکی از آنها اختصاصه که تعبیر ندایی یعنی مجازن برای اختصاص به کار برده میشه. حال ببینیم اختصاص چه باشه. اختصاص لغتاً به معنی قصر، منحصر کردن چیزی در چیزی، ولی در اصطلاح نحویی یک معنی خاصی داره. بلاغیین کلمه اختصاص رو خودشان در همون معنای لغوی استعمال میکنند به معنای حصر، و گاهی اوقات هم بر طبق اصطلاح نحویین حرف میزنند، یعنی خودشان در این اختصاص اصطلاحی نحوی اصطلاح خاصی ندارند. اصطلاح نحویین را برمی‌دارند و همون معنایی که نحویین اراده کرده‌اند کلمه اختصاص را در آن به کار می‌برند که اینجا از همان قبیل هاست. اختصاص در اصطلاح نحوی که در اینجا هم به همین معنای اصطلاحی نحوی به کار برده شده، تعریفش اینه. این تعریف در المحیط، المحیط سجلد درباره تجوید، یعنی درباره مخارج حروف، درباره مخارج حروف، صرف، نحو، میره تا یه مقدار از اوائل جز اول تمام شده شروع کرده مطالبی که ابن هشام در مغنی آورده، اونا را هم یه مقدارش خلاصش اونجا ذکر کرده به طور خیلی خلاصه. حالا در اونجا رفقا اونجا هم نگاه بکنن، بعضی از خصوصیات رو اونجا میتونن یعنی استفاده کنن، چون که این اختصاص رو در یک جا همه چیزش گفته باشن نگفته، نه فقط ما ندیدیم، نگفته النحو الوافی هم همه چیزش نگفته. این سویتی هم که میخواهید اونم دو سه خط بیشتر نیست و اونم که هیچ، تصریحت هم اون یکی هم رضی هم حتی هر چه دارد گفته باشن نیست. اینه میخواهید خوب متوجه باشید، یک تحقیقی خواسته باشید در بایه اختصاص نحوی داشته باشید، کتابای عدیده ای را بایستی نگاه بکنید، اون وقت همه چیز را جمع بکنید و یک چیز منظمی از آب در بیاد. حالا یه مقدار از حرفا که مربوط به اختصاص نحوی از اون المحیط ما ذکر میکنیم، یه مقدارم از النحو الوافی. حالا تعریف اختصاص از اون المحیط، اونجا اختصاص اصطلاحی را اینگونه تعریف کرده: الاختصاص و فلاصطلاح تخصیص و حکمن علق بزمیر بسم ظاهر صورته صورت منادا او معرف بال او بالاضافه او بالعلمیه. این تعریف جامع و خوبه اختصاب. اون سویوتی عرض کردم شما اونجا نگاه کنید چیزی به دست انسان نمیده، دو کرد یکی دوتا شعر بیشتر نیست، مثل این که همه ششب خط بیشتر نباشه. ولی این تعریف تعریف خوبیست. تخصیص و حکم علقه به زمیرن، به زمیر متعلق به علقه است، بسم ظاهر متعلق به تخصیصه، دو تا جار مجرور، به زمیر متعلق به علقه، بسم ظاهر متعلق به اون تخصیصه. خب حالا این تعریف رو ترجمه کنیم. میگه اختصاص در اصطلاح به این است که یک حکمی را بار کرده ای بر یک ضمیری، بعدش پا میشی اون حکمی را که بر اون ضمیر بار کرده ای او را اختصاص میدی و منحصر میکنی در یک اسم ظاهری. در یک اسم ظاهری حکمی بار شده بر یک ضمیری، پا میشی اون حکم را منحصر میکنی در یک اسم ظاهر. این اسم ظاهر یکی از این چهار صورت را دارد، یا به صورت منادا، یا به صورت معرف به علی، یا به صورت معرف بالاضافه است، یا به صورت معرف بالعلمیه است. یکی از این. حالا چهار تا مثال میزنیم. یکی در اون جایی که اون اسم اینم منصوب، اون اسم ظاهرم اسمش منصوب علی اختصاص، اسم ظاهر رو میگن منصوب علی اختصاص. منطقه اگر علم باشد منصوب میشه در ظاهر، اگر چنانچه معرفه به علی فلان باشد باز منصوب میشه، معرفه بالاضافه باشد منصوب میشه، اگر به صورت منادا باشد مبنی بر ذم ظاهره. خب محلش هم در اینجا، حالا محلش که بیان میکند اونجا محلش بیان میکنیم که این در محل چیست. مثلا فرض کنید اخستو به ایوه، اینجا تعبیرش اینها مختصن این چه ایها الرجل هم ممکنه همون محلش بگیم در محل نصب اشکال نداره، اون تا صورتش صورت منادا. آره دیگه اخستو، اخستو ایها الرجل. بله.
لازم
نیست
که
بعد
از ضمیره همون اسم ظاهر معنی برگرده آمدنی معنی زنی برگرده اون اسم ظاهر لازم نیست.
کدام؟
اون حکمی که به اون ضمیر ما معلق می‌کنیم در واقع با اسم ظاهر یک افتاده کلی باشه.
مراد اسم ظاهر همون ضمیر،
همیشه
اینطوره. این تعبیر ندایی هم در محل نصب به تقدیر اخستو، منطق اون اخستوی مقدر با این تعبیر ندایی در محل نصب است علل حالیه، یعنی خود تعبیر ندایی در محل نصب است علل مفعولیه، عاملش و خودش جمله در محل نصب است علل حالیه. اینم محلش. خب بیا چهار تا مثال میخواییم برای این بزنیم. یکی برای صورته و صورت و منادا، مثالش مثل انا افعل و کذا ایها الرجل، انا مبتدا افعل و فعل ضمیر مستتر فاعلش، کذا کنایه است از مفعول به، ایها الرجل تعبیر ندایی است ولی برای ندای حقیقی به کار برده نشد، بلکه این ایها الرجل ظاهرش مبنی بر ضم الرجل چیز، ایها الرجل هم که صفت بود، محلش نصب است، مفعول به فعل مقدر است و مراد از ایها الرجل در اینجا مخاطب نیست، نه اینکه میگه من انجام میدم این کار را ای مرد، این نیست، بلکه معنای انا افعل و کذا ایها الرجل اینه، من مرد این کار را انجام میدم، من مرد این کار را انجام میدم. مفید حصره. من مرد این کار رو انجام میده. من مرد که گفتیم مراد از مرد در اونجا چه کسی؟ یه مخاطب خودت. پس ایو هر رجل معناش همان با انا یکیست. این مثال اونجایی که تعبیر ندایی برای اختصاص آمده باشد. مثال برای معرف به عل، منصوب علل اختصاصی که معرف به عل باشد. نحو نحن العرب از خامن بدل. بله، نحن العرب از خامن بدل. نحن مبتداست، از خامن بدل خبرشه. العرب مفعول به اخستی مقدره. حکمی در اینجا بار شده بر نحنو، اون حکم چه باشد؟ از خامن بدل. بعد از نحنو العربه که معرف به علا آمده، در واقع نحنو را تفسیر میکنه و میگه به این که این از خائیت مال عرب ها. آخه ابن مالک این را داره، نحنو العربه از خامن بدل. این که میگه نحنو، مراد توی ابن مالک از نحنو چی کسی؟ کیا هستن؟ منظورتان قوم خیش خودته؟ منظورت همشهریاته؟ منظورت علمای نحوه؟ منظورت عرب؟ کی آخه؟ نحنو ما یعنی کی؟ ابهام دارد نحنو، نحنو ابهام دارد. از خاییت بر نحنو بار شده، برای مخاطب روشن نیست که مراد ابن مالک از نحنو چه کسانی. در واقع آمده اون نحنو رو میخواد مشخص کنه. مراد از نحنو میگد عربه، اون از خاییت مال عربه، مختص به عربه. ما که منظور من از ما عرب باشد، ما ایم از خامن بزر. رفع ابهام هم میکند و این از خواهیت را منحصر به اون میکنه و من میگد این حکمی که من اینجا گفتم مال اینه، برای کسی دیگه نیست. این نمیخوام بگم اونا اینجوری، این حکم مال این طایفه است، من اینه میخوام بگم. خب افراد معرفه یه حساب خاصی داره. معرفه معنیش این نیست که معنیش همیشه روشن باشه.
ما معلومی، ما عرب، ما مومون، این که اگه معلوم نباشه هم در این حدش هم معلوم نباشه که یقینا نکره میشه. شما میگید ما مشخصه ولی حیثیت ما مشخصه،
فرق نمیکنه.
مثلا بچه همین کلاس تعبیر ما بیاره.
نه ببینید، شما میگید ما میخوایم این کار را بکنیم. کلمه نحن ضمیر معرفه است و معناش هم ماست، ولی مراد از ما چه اشخاصیه؟ این ابهام دارد دیگه.
اشخاصی نه استاد، اشخاصش باید مشخص بشه، ولی ما که دیگه نکرد.
نه لازم نیست مشخص باشه.
شما از شما یاد گرفتی که فرمودید که ما که میگیم ما مشخصه، حیثیت ما نامشخصه.
حیثیتش نه،
ما هم بچه این کلاس همه مشخصیم، افراد هم که میگه بشکاریم، حیثیت هم فرق میکنه.
جا تا جا فرق میکنه. ببینید جا تا جا فرق میکنه، جا تا جا فرق میکنه. در بعض جاها در منصوب علل اختصاص اون افراد مشخص نیست. در اگر من ضمیر متکلم بیاورم، مشخص مراد از انا خود من هستم، اونجا حیثیت ابهام داره، حیثیت. و اما نحنو میگی قابل دو چیز، افراد ابهام داشته باشد یا حیثیت. مثلا فرض کنید اینجا میاد دیگه، نحنو المثقفین، اون پایین میاد مثالش، نحنو المثقفین میگه ما، اونجا هم شبیه همینه. برای یکی دیگه مثلا برای شما بیاریم، جماعت اینجا نشستند با هم دیگه صحبت میکنند، چند نفر اینجا نشستند این طرف، گروهی هم اونجا نشستند، تو میگی نحنو، مرادت از نحنو این چند نفر است که اینجا نشستند. افراد معلومه، وقتی که تو میگی ما اینجور میگیم، اون گفتن میتونه مربوط به علم پزشکی باشه، مربوط به علم مهندسی باشه، مربوط به فتوای دینی باشه. فرض این است که شمایی که اینجا نشسته اید، 12 نفر اینجا نشستن ردیف و بقیه مردم هم اونجا هست، تو میگی ما یعنی 12 نفر، حرف ما نینه. اینجا خب این نحن و در اینجا افراد معلومی کیا هستن، حیثیت مشخص نیست. گاهی اوقات میگی که ما اینجور میگیم، اون مسئله فقهی است. فرض این است که شما هم پزشکید، هم مهندسید، هم فقیهید، هم چیزای دیگر بلدید. مسئله فقهی باشد، اینی گفتی از چه حیث این حرف زدی شما؟ میگی ما الفقها اینجور میگی. این الفقها برای رفع حیثیت ابهام در حیثیت آورده. اینجا در نحن و در افراد نبود، در حیثیت بود. چون که این فتوایی که دادی مربوط به فقاهت شما، میخوای بگی ما از اون جایی که فقیه هستیم این فتوای فقهی رو همچین. یا اگر چنانچه مسئله گفتی مربوط به علم پزشکیه، میگی ما اطباء، ما دوازده نفر که طبیب هستیم، چون طبیب هستیم این حرف میزنیم. چون که مسئله مربوط به علم طب و ربطی به نه به فقاهت داره نه به مهندسی داره. یا اگر یک نقشه چیز باشه، ساختمانی باشه، میگی ما مهندسین، این حرف میزنیم. در نحن ممکن از ناحیه افراد ابهامی باشه، ممکن از ناحیه حیثیت ابهامی باشه. در انا از ناحیه فرد ابهام نخواهد داشت، از ناحیه حیثیت جو تا جو فرق میکند، منافاتی ندارد. در نحن از ناحیه اون یعنی جنس، در واقع تعریف چی؟
اگر میگی در افراد هم
مهمه که
دیگه معرفه
نباید باشه، که معرفه نکره خالص، معرفه معناش این نیست که معناش معین باشه. هم الهوامع سیوطی، اون بحث معرفه و نکره، میگه یک تعداد الفاظ نیست در لغت عرب، انواع، یک چند نوع از الفاظ است، اینا رو گفتن معرفه، اینا رو گفتن معرفه، ولو این که معنا رو معین نکنه. من میگم زید، 10 زید نام، تو نمیدانی کدام اراده شده، جوانی زید، نمیدانی کدام اراده نشده که شده، معین نیست. در این حال میگن این لفظ زید علم است و معرفه است. معرفه معناش این نیست که معین بکنه. اعلام کلن، اعلام اشخاص، معرفه اعلام دیگه، اجناس یا اون یکی، اعلام کلن معرفه به حساب میان، موصولات همینجور، ضمائر همینجور. ولی اگر مرجع ضمیر نکره باشه، اونجا اختلافه که آیا این ضمیر معرفه است یا نه. میدونم
نه، معنی
نداره اینجا اینجور گفته باشه گیر بکند، اونجا که عمل هوامش تحقیقی تر است از سیوطی اونجور گفته باشه. اشکالاتی به اون قول وارد است که اگر بگد که علم چی؟ معرفه یعنی معین کننده معنا، نه خیر، توش نخوابیده معین کننده معنا. خب بله،
بحث در فقه فردستی خود تخصیص و قصد اصلا نیاز نبود که ما بگیم چرا اول اومد، به خاطر این که ما از خود نحن ما مشکل داشتیم بعد اول بوردیم، یا مثلا در اون ایها الرجل، یا مثلا اهل بیتون بگیم. ما در اینجا اصلا اقتصاد برای تخصیص قصد میارم، نه این
برای اشکال نداره. از چرا این مخواه افاده قصد بکنی؟ از چرا این میگی از خواهیت مال عربه؟ آخه متکلم در وقت گفت، نه میدونم، متکلم در وقت گفتن کلامش اینه، نحنو از خامن بزن، نحنو که گفت مراد از نحنو کیاست؟ چه طایفه ایش روشن نیست؟ میخواد بگه منظور من از نحنو که این از خواهیت مال و اونه عربه، نحنو الغربه، از خامن بزن.
اون احساس که نمیفهمیم
چیو؟
این که منظور
که وسیله
اختصاص ما
نیفهمیم،
نه
همون
عرب
هست
یا عرب
خیره هست. اها، با اون فهمیدن میشه، با العربه فهمیدن میشه.
العربه که اون جاگاه چیه؟ اختصاص در کلام
میدونم العربه میاری، العرب منصوب علال اختصاصه، خودشم افاده میکند حصر را، خودشم افاده میکند حصر را. خب اینم مثال دوم. مثال سوم مال معرف بالاضافهش و رحمت الله آیه شریفه و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، یا سلمانو مننا اهل البیت. حالا در اینجا حکمی بار شده بر کم، حکم چیه بر اون بار شده؟ رحمت و برکات، رحمت و برکات بر شماست. مراد از کم چه کسانی؟ مشخص نیست. اهل البیت میگه از مراد خداوند از کم علیکم خصوص اهل بیت، خصوص اهل بیت. اون اهل البیت در واقع کم را تفسیر میکنه. چهارمی بالعلمیه بنا تمیمن تکشف الذباب، به واسطه ما تکشف الذباب. ذباب گفتیم معنی اصلیش مه، اینجا مراد قحطیست، مراد قحطیست، تکشف و برطرف میشه. منظور این شاعر این است که ما قبیله تمیم اگر یک وقتی قحطی بیاد برای دیگران، ما به دیگران کمک میکنیم، گندم میخوان، برنج میخوان، هرچی میخوان میدیم و قحطی را از میان بر میداریم. بنا تکشف الذباب، مراد تو از نا چه کسانی؟ میگه تمیم یعنی قبیله تمیم. حالا تمیم علمه، معرف بالعلمیه است. اول اسم یک نفر بوده، پدر قبیله، بعد اولاد او زیاد شدن، قبیله درست شد، اون وقت این تمیم اسم اون قبیله شد. الان تمیم معرف بالعلمیه است، منصوب علل اختصاص، در واقع نای بنا را تفسیر میکنه، میگه این حکم مال این قبیله است. این مثالش تمام شد. اینه داشته باشید. بیای سراغ این که غرض از منصوب علل اختصاص چه باشد، آیا غرض حصره یا چیز دیگره. اینا همه انسان باید بدونه دو، چون ما مبهم میخوانیم اون مقداری که در سویتی آمده. برای خواندن سویتی کافی در نحو اینا به زمیمه مغنی الادیب که الان هست، چون یا مغنی یا مغنی الادیب، ولی مغنی باید یا مغنی الادیب کلش خوانده بشه، تنها اون اوائل کافی نیست. اون اوائل رو در کتابای دیگه هم خواندید دیگه، اون چیزایی که هست در باب هشتم لازم، پنجم ششم اون یکی، نه یه چیزایی ضروری است که باید خوانده بشه. سابقا منطق مدفر را میخواندن، اون صناعات خمسه نمیخواندن. اصل اونه ها، اصل اصلا اونه، این قبلی ها مقدمه اونه. در واقع اون فرع میگرفتن تون تون بخوان اینجا که زود مشتهد بشی، زود برس اونجا عقب نمانی. ولی اون صناعات خمس که اصل مطلب هم اونه، اونه نمیخونده. حالا مثل اینکه بعدا نخیره میخونن. خب این حالا بیای سراغ این مطلب را در النحو الوافی گفته. عبارتش الغرض الاصلی من الاختصاص الاصطلاحی هو تخصیص و القصر. میگه این چیز اختصاص اصطلاحی که تعریفش بالا کردیم، غرض اصلی این است که متکلم حصر برساند با این. این حکم مخصوص این طایفه هست، اون مخصوص اونه، اصلی اینه. الغرض الاصلی من ال... میخوای این عبارتش کلن میخوانیم، برمیگردیم خلاصش ترجمه میکنیم دیگه قاطی نشه. الغرض الاصلی من الاختصاص الاصطلاحی هو التخصیص والقصر وقد يكون الفخر نحو ان العربيه لا استكين لطاغيتين او التواضع كقول احد الخلفاء انا الضعيف انا الضعيف العاجز احتم البغيه، انا مبتدا احتم البغيه خبرش بشه از ضعیف العاجز منصوب علی الاختصاص هم انا ضعیف العاجز احتم البغیا او تفصیل ما یتضمنه الضمیر من جنس او نوع او عدد نحو نحن الناس نخطئ و نصیب، مثال برای اون جنس. و نحو نحن المثقفین قدوتون لسوانا، مثال برای نوع. نوع منطقی نیست، نوع و نحو مثال برای عدد. انتم الاربعة الائمة نجوم الهدایتی، این عبارت دوم ان نحو الوافی جزء چهار، اون چاپی که بنده دارم صفحه 116 هست، تقریبا اوائل جزء چهارم میشد دیگه، جزء چهارم حدود مثلا 500-600 صفحه هست، اون ربع اولش مثلا. خب حالا این عبارت رو براتون حاصلش بیان کنیم. در اینجا ایشون آمده میگه این اختصاص نحوی که داریم و بهشم میگیم منصوب علی الاختصاص به اون مفعوله، این اصل این است که برای افاده حصر و تخصیص بیاد. اصل این است که اختصاص نحوی برای افاده حصر بیاد. الغرض الاصلی من الاختصاص الاصطلاحی هو تخصیص و القصر، افاده حصر بکن اصل اینه. و قد یکون الفخر، میگه جاهی اوقات متکلم این تعبیر اختصاصی نحوی را به کار میبره، غرضش قصر و حصر نیست، بلکه غرضش فخره، میخواد فخر بکنه. تعبیر اختصاصی نحوی، ولی غرض از اون اختصاص نیست، بلکه غرض از اون فخره. مثلا حالا مجاز یعنی منصوب علی الاختصاص مجازن برای فخر استعمال شده باشه. مثال میزند برای این فرض که منصوب علی الاختصاص نحوی برای فخر باشد مجازن، مثلا مثل این: انی العربیه لا استکین و لطاقیت، من انی تحقیقا من یعنی حتما من، لا استکین و لطاقیت، لا استکین و لطاقیت یعنی در مقابل هیچ طاقیانگری تای طاقیت تای مبالغه است. این میگه به این که من در مقابل هیچ طاقیه ای آرامش پیدا نمی کنم، زیر بارش نمیرم، من برای هیچ طاقیه ای آرام نمیشم، کون هر کار خواست بکند و منم در مقابل او آرام و سکوت بکنم و اختیار رو در دست او بدم. من اینجوریم. طاقیه یعنی بسیار طاقیانگر. بله بله اونش بله دیگه ممکنه بله. لا آخه به استکینو خورده نه به تاقیه، اون ممکنه اون نباشه، اون نفع به تاقیه نخورده که بگیونه ما رب بکه به زلام، اونجا ما به زلامیت میخورد اونجور درست میکردیم، ولی اینجا لا به استکینو خورده. تاقیه مفعول استکینو است، مفعول محل واسطه. برای هیچ آره هی برای هیچ تاقیه ای من حاضر نیستم آرامش پیدا کنم. آره دیگه هیچ کسی که بسیار تاقیانگره چیز نمیشه. اونش البته ممکنه اون اگر توهم بشود همون جواب را میدیم که مبالغه خورده به نفع، نه نفع به مبالغه خورده باشه. خب اینجا حالا انی لا استکین و لطاقیتن خبر نمیشه، این العربیه را آورده، عربی، من این که عربم، یعنی از عربم، این العربیه را آورده کاری با این ندارد که من چه کاره هست، بلکه به عربی بودنش میخواد فخر بکنه، به عربیتش میخواد فخر بکنه، العربیه را به خاطر فخر آورده است. بلا این یعنی شخص من دیگه، شخص من، شخص من لا از تکین له تاقیات، ابهامی ندارد در اینجا، هیچ ابهامی نیازی به منصوب الالاختصاص نیست در اینجا، ولی العربیه را آورده به تقدیر اخستو برای افتخار به این که من عربم. پس اینجا اختصاص نحوی برای فخر آمده، مفید قصر و حصر نیست. خب بعدش دارد به این که اول تواضع، یک مرتبه اختصاص نحوی برای تواضع میاد، متکلم در مقام تواضع این اختصاص نحوی را اعمال میکنه. مثالش مثل چی؟ که قول احد الخلفاء انا الضعیف العاجز احتم البغیه، انا میشد مبتدا، احتم فعل، انا مستتر فاعلش، البغیه مفعول بهش، یعنی من شکننده بغی و ظلمم، من شکننده بغی و ظلمم. اون وقت این از ضعیف العاجزه را اینجا آورده به تقدیر اخص و از ضعیف العاجزه، این خودش خلیفه است، قدرتمنده، میگه من ضعیف این کار را میکنه، این از ضعیف العاجز را ذکر کرده برای اینکه میخواد تواضع بکنه، چون فرض این است که نه ضعیفه نه عاجزه، ضعیف و عاجز باشد که نمیتونه بقیه بشکنه، خودش هم خلیفه است قبول ندارد که در و دیوار میگه بابا این عاجز نیست، از ضعیف العاجزه را میاره برای تواضع. مثل اینایی که مثلا فرض کنید یه شخصیت بزرگی است میگه حقیر، اینجور میگه حقیر، با اینکه تو حقیر نیست، تو حقیر باشه دیگه بس اون یکی چه باشه، یا الاحقر، بعضی ها الاحقر می نویسن دیگه یعنی حقیرتر. خب البته نوعا مراجع احقر می نویسن، این طلبه عادی نمی نویسن، البته بعضی از این طلبه عادی هم ادای اون بزرگان را میخواد در بیاره، اینم با اینکه سواد موادم هیچی نداره میگه احقر اینجور میگه، مثلا اونجا امضا میکنه الاحقر اینجوری، نه احقر معناش کوچکتر، این رو اونا می نویسن، مثل اینکه در مجالس دم در مراجع میان میشینن، اینجا صدر مجلس، اونجا پایین نوعاً بزرگان میان، اونجا دم در میشینن. اگر یه انسانی که حقیر باشه و این حرف اونجا بشینه میگه پاشو جای تو اینجا نیست، برو اونور بشین، اون صدر ظاهری بشین. حاصلش این است که اینم اینجا میگه من ضعیف عاجز اینجوری، از ضعیف العاجزه منصوب علی الاختصاصه و اختصاص نحوی است، برای تواضع آمده، افاده هست نمیخواد در اینجا بکنه، یعنی غرضش هست نیست، ممکنه در این تعبیر قصد از ناحیه دیگر باشد، تقدیم انا بر احتم البغی معنی ندارد مفید قصد باشد، نگفتیم مگر انا سعیت فی حاجتک مفید قصد، این جمله معنی نداره مفید قصد باشد با قرینه، ولی قرضش از ضعیف العاجز اختصاص و قصر نیست، این فقط و فقط به خاطر تواضع به کار برده. او تفصیل، بله او چه بود؟ او تفصیل، عطف بر خبر یکم، او تفصیل ما یتدمنه الضمیر، گاهی اوقات منصوب علی الاختصاص میاد، ضمیر قبلا آورده شده، ازش جنس اراده شده، جنس ابهام داره، نوع اراده شده، نوع معلوم نیست، عدد خاصی ازش اراده، عددی اراده شده، اون عدد معلوم نیست چند تاست، منصوب علی الاختصاص را میاره برای اینکه مراد از اون ضمیر اگر جنسه، جنسش تفسیر کنه، نوعه نوعش تعریف کنه، عدد عددش بیان کنه، قصر حقه، اینجا باز منظور از این نیست. مثل این مثال، سه تا مثال میخواد بزنه، یکی برای جنس، یکی نوع، یکی عدد. مثال برای جنس، نحن الناس نخطئ و نصیب. ما خطا هم میکنیم، مصیب هم میتونیم باشیم. مصیب یعنی اونی که خطا نکنه به واقع برسه. خطا یعنی اون. میگه ما ممکنه خطا بکنیم، ممکنه خطا نکنیم، درست حرف بزنیم، مصیب باشیم. منظور شما از نحنو کیا هستن؟ میگه مردم، ما مردم. مراد از نحنو جنسه. اگر اون جنس نجد تنها بگه نحنو نقطه و نصیب، از کجا میدانی که مراد از نحنو انسانه؟ شاید فلان طایفه خاص باشه، شاید علما باشن، شاید کی باشن، شاید کی باشن، الی آخره. پس اینجا الناس منصوب علی الاختصاص تفسیر میکند نحنوی را که مراد از اون جنسه، یعنی مردم. مثال برای نوعش، و نحو نحنو نحنو المثقفین قدوتون لسوانا. ما مثقفین، مثقفین در بین عرب ها یعنی تحصیل کرده ها، انسان هایی که تحصیل کرده باشن میگه این مثقف. ما قدوه هستیم، الگو هستیم برای دیگران، برای غیر خودمان. ما الگو هستیم برای غیر خودمان. ما کیا هستن اینجا؟ مراد از ما چه کسانیه؟ میگه منظور من از نحنو تحصیل کرده ها، که تحصیل کرده ها یک نوعی از مردم هم. مثال برای اون اخیری که عدد، یعنی لفظی گفته شده، عددی از او اراده شده، اون عدد چند تاست روشن نیست. مثلا ضمیر جمع حالا آورده، مراد از این ضمیر جمع 5 نفرن، 10 نفرن، 100 نفرن روشن نیست. این منصوب علی الاختصاص میاد اون عدد را معین میکنه. مثالش مثل انتمول اربعتل ائمتا نجوم الهدایه. انتم مبتدا، نجوم الهدایه خبرشه، شما ستارگان هدایتید. منظور از انتم کیاست؟ الائمه الاربعه. میگه منظورم از انتم اون 4 نفر پیشواست مثلا. حالا مرادش از اون ائمه الاربعه چون سنی، شاید علمای 4 گانه خودشون باشه. شما ائمه اربعه ستارگان هدایتید. مراد از انتم 4 نفرن، الاربعه الائمه اون 4 نفر رو بیان میکنه، یعنی عدد را مشخص میکنه که 4 تاست و اون 4 هم همینا هستن. خب حالا در اینجا داشتیم که اختصاص گاهی برای قصر و تخصیص اصلا همین، گاهی اوقات مجازن برای اغراض دیگر میا. این اغراض را شمارده در اینجا شد. حالا اصل مطلب ما اینجا تمام شد. بعضی از چیزا که راجع به بعضی از مثال ها بشه، در اون مثال انا افعلک اینجا اون جواهر البلاغه قاطی کرده، اینجا قاطی کرده مثالش و امثال ذلک به هم زده و اینا، یعنی واقع مطلب دستش نبوده. خب دقت بکنید، وقتی که خواستید بنویسید اقلا حرف دیگران رو بفهمید و بنویسید. حالا خودتان این حرف را ندارید، یعنی اهل فن، اهل نظر نیستید، صاحب رأی نیستید، مجبورید حرف هر چه بنویسید از دیگران بیارید و بنویسید. خوب دقت کنید حرفای دیگران را میارید، بفهم چی میگه بعد بیارید. همینجور اونجا نوشته، اینجور یه چیزایی نوشته و یه نگاهی بکنید و اصلا بفهمید که این چه بچه فحش داده به مردم. همین برداری بایستی اونجا بنویسی کتاب خودت، حرف طرف رو بایستی خوب دقت بکنی. به عنوان سویتی خوب بوده، در فهم حرفای دیگران خیلی خوب بوده، خودش خیلی نظریاتی نداره سویتی. کتاب زیاد نوشته، بعضی ها میگن 500 کتاب 500 تا 500 جلد 500 کتاب نوشته که یکی از اونها مثلا الاشباح و نظائر که چاپ جدیدش 9 جلد و کتابای زیاد دیگری از الدرالمنصور یکی از کتابش چند جلد تفسیر یکی از کتاباش مثلا ایشون خودش خیلی اهل نظر نبوده ولیکن حرفای دیگران رو خوب میفهمیده. حالا اینم نمیگیم هر چی گفته از همه را درست فهمیده ها، تک تک پیدا میشد در حرفایشون هم متوجه نشده ولی خب رو هم رفته حرفای دیگران رو خوب میفهمیده و نقل میکرده میگفته. انسان دقت کنه اگر صاحب نظر است خب نظر خودش با دلیل میاره، اگر هم صاحب نظر نیست و هر چی نوشته از دیگرانه دقت کند حرفای دیگران رو بفهمد و بنویسه. خب بعدش حالا یه مطلبی هم عرض کنم، این دیگه اصل مطلب ما اینجا تمام شد. این انا افعل و کذا ایها الرجلش منصوب علی اختصاص در اونجا برای چی آمده؟ منصوب علی اختصاص در اونجا برای چی آمده؟ آیا برای قصر حقیقی آمده که قرض اصلی هم در اختصاص همینه، یا برای اون نیامده برای اغراض دیگه آمده؟ کدامشه؟ انا افعل و کذا ایها الرجل، من مرد این کار را انجام میدم. این ایها الرجل رو در اینجا برای چی آورده؟ در اینجا آیا قصر حقیقی منظورشه؟ اگر منظورش قصر حقیقی باشه یعنی من مرد که میگد میخواد بگد به این که این کار فقط مال منه، مال کس دیگه مثلا نیست، قصر حقیقی باشد این میشد دیگه، اینه میخواد بگد. این معنا رو البته خونه خود انا افعل و کذا میتونه برسانه، حصر مثل انا سعیت و فی حاجت دیگه اون میتونه برسانه. ایو هر رجل هم که بعدن بیاد این همین را میرسند، وقت در اینجا میشود گفت که این حسره هم انا افعل و کذا میرساند هم ایو هر رجل و ایو هر رجل ها میرساند. اونجا ذاتا ممکنه این تعبیر اختصاصی برای قصر حقیقی بشه، منتها این تعبیر اختصاصی قبلی را تأکید بکنه. و به عبارت اخرى یک کسی بگه بله انا افعل و کذا ذاتن یحتمل و تقوی اول قصر، تقوی و تخصیص، تخصیص قرینه میخواد. انا سعیت و فی حاجتک را که میگه قرینه میخواد. البته اینم معلوم باشه در قصر قرینه قرینه مقامیه نوغن میشه نه قرینه لفظی. در قصر در این جور جاها ها قرینه قرینه مقامی جمع میشه نه قرینه لفظی. بله یک مرتبه تعبیر فقط برای قصر وضع شده مثل ما و الا، اونجا ما و الا مفید قصر نیاز به قرینه نداره. یه مرتبه یا مثل ما انا قلت هازو، اونم یادتون باشه گفتن حتما مفید قصر، اون قرینه نمیخواد اصلا برای قصر وضع. ولی مثل انا افعل و کذا انا سعیت و فی حاجته یعنی اونجایی که مبتدا جلو باشه، جمله فعلی خبر او باشه، قبل از مبتدا ذات نفی هم نباشه. اینجا گفتن می شود برای قصر استعمال بشه و می شود برای تأکید استعمال بشه. اگر قصد تأکید قرینه میخواد، اگر قصد حصر باز قرینه میخواد. البته حصرش نیازش به قرینه شاید بگیم بیشتره. اگر منظورت قصر حتما قرینه باید بیاری، قرینه نیاوردی میره سراغ همون تأکیدش. اینجوریست قضیه. اون انا افعل و کذا با قرینه مقامیه خودش مفید قصر باشه، ایها الرجل هم برای قصر استعمال بشه. این یک احتمال در اینجا. احتمال دیگر این است که این تعبیر اختصاصی در اینجا برای فخر باشه، برای فخر باشه. نه برای قصر حقیقی. معنیش این است که من مرد این کار را میکنم، یعنی طرف به مردیت خودش میخواد فرق بکنه. من مرد این کار را میکنم، ذکر ایها الرجل برای فخر باشد، اشکال نداره. خب اصل مطالب ما راجع به این دیگه اینجا تمام شد. حالا میخواییم اون عبارت را ترجمه کنیم و تطبیق کنیم. این قرینه، قرینه محکمیش معلوم. آره. نه نمیخواد منحصر بکنیم. ستارگان هدایت از خارج معلوم و منحصر به اون چرتا نیست. همه علما ستارگان هدایت از جمله اون هست. خب انتم الاربعه الائمه، الاربعه هست منتها در مقام وصلی به انتم همزش میفته. نه نه با الف سلام باید باشه. انتم جدا، الاربعه الائمه نجوم الهدایه. بعد این الاربعه الائمه را که مخواهی وصل به انتم بکنی، همزه الاربعه لفظا میفته، چون همزه وصل دیگه.
خب
در که چی؟ اشکال نداره.
ضابطه
نداره. حالا متکلم وقتی حرف میزنه اگه قرینه نظر رو اوقات
همون
رو هستش بکنه،
وقتی میگه
انا ای هر رجل افعل
کذا، اگر قرینه دیگه
نداشته باشه ما نمیتونیم اینو همون رو فهم بکنیم. جا تا جا عرض کردن فرق میکنه، گاهی اوقات جا جای قصره، معنا معنی حسی داره و متکلم هم در اون مقام همون میکنه. گاهی اوقات در و دیوار میگه متکلم در مقام حس نیست، از اون میفهمیم پس برای فهم. اینه همش مال قراره. نمیگیم بدون قرینه حمله بر فخر میکنیم، با قرینه. منتها خیلی جاها قرینه قرینه مقامیه است، اینجور جاها قرینه لفظی اصلا نمیاد. خب ولی اختصاص گاهی اوقات یکی از معانی صیغه ندا، ندا مجازن اختصاص و و مثل اختصاص، اختصاص اتفاست برون الاغراق، و مانند اختصاص در قول عرب که میگن انا افعل کذا ایها الرجل. انا مبتدا، افعل فعل، انا مستتر برمیگردد به اون، کذا مفعول بهش، ایها الرجل صورتش مبنی بر ذم در محل نصب است، مفعول به اخصوی مقدر. اون وقت اون اخصوی مقدر با این فاعل و مفعولش جملتاً در محل نسبن علل حالیه، که بعدن این رو شارع خواهد گفت. پس قول ما که میگیم ایها الرجل اصل این، یعنی ایها الرجل اصل وضعش برای نداست نه برای اختصاص. برای اختصاص این مجازن استعمال میشه. اصلش اختصاص دادن مناداست به چی؟ به این که از او طلب کنی رو بیارد به تو. یا زید یعنی نگاه کن به من دیگه، ایها الرجل یا ایها الرجل هم یعنی نگاه کن به من، رو بیار به من. اصلش تخصیص مدلول اوست معنای ایها الرجل که اون شخص باشه، مخاطب در واقع اینجا باید باشد دیگه قاعدتا، چون انسان خودش را کیش وقت صدا نمی کنه. طلب از مناداست، تخصیص مناداست به طلب کردن اقبال اون منادار بر تو، توی متکلم.
استاد این اصلش که برای ندا بوده، تخصیص.
اینم همینه دیگه،
در اصلش که تخصیص نداشته برای ندا بوده.
نه تخصیص او یعنی فقط زید صدا میکنی، اینجا کس دیگر رو صدا نمیکنی، در اینجا 20 نفره تو خطاب میکنی به زید، میگی یا زید، میخوای بگی در بین این جمعیت من زید صدا میکنم، شما را صدا نمیکنم. این تخصیص منادا شد به طلب اقبال دیگه که زید باشه. سپس قرار داده شد ایها الرجل مجرد از طلب اقبال، اون طلب اقبالش رفت دنبال خودش و نقل داده شد، یعنی دیگه برای این ندا نیست. و نقل داده شد به سوی تخصیص مدلولش از بین امثالش، یعنی اون شخص در بین هم مانندهای خودش امثال خودش، تخصیص مدلول اون ایها الرجل از بین امثالش، تخصیص اون به ما نسب الی، میگه این حکمی که به تو نسبت داده شده مخصوص تو، ایها الرجل برای طلب اقبال از مخاطب نیست، بلکه حکمی که در واقع متکلم به این نسبت میده که اول از همون ایها الرجل با انا تعبیر آورد دیگه، بعدن هم ایها الرجل که میگه ایها الرجل در اینجا یعنی انا. من با گفتن انا افعل و کذا اون افعل را نسبت دادم به خودم، ایها الرجل میگه اون افعل مخصوص همین انا هست، مال کس دیگه نیست، یعنی فاده قصر بکنه. سپس قرار داده شد مجرد از طلب اقبال و نقل داده شد به سوی تخصیص مدلول اون ایها الرجل که با انا مدلولش یک نفر بوده، نه متکلم در این مثال بگید، یعنی اون تخصیص اون مدلول از بین امثال اون مدلول، متکلم در بین امثال خودش مخصوص به این افعال، تخصیص مدلولش از بین امثال اون به اون چیزی که تخصیصش به اون حکمی که افعالو در اینجا نسبت داده شده به همین مدلول ایها الرجل که همون متکلم باشه، زیرا که نیست مراد از ایو و وصفش، وصف ایو کیه در اینجا؟ ایها الرجل، نیست مراد از ایو و وصفش مخاطب، بلکه مراد از اون ایها الرجل همون کسی است که دلالت میکند بر اون ضمیر متکلم، یعنی متکلم دیگه. بله به منادرا بنده خط کشیدم رو کتاب شما نوشته نداره، این بی خود نوشته، اونم نداره، منم خط کشیدم، المخاطب به منادرا خط بکشید، بعضی نسخه ها هست بعضی ها نیست، نبایدم باشه، بلکه مراد از اون همون کسی است که دلالت میکند بر او ضمیر متکلم انا، ایها الرجل یعنی من، انا یعنی من. پس بنابراین بیان و تحلیل ایها مذموم است، چون که ایها منادا وقتی که قرار میگیرد، چون این رو از منادا نقل داده ایم، همین ایها الرجلی که برای نداز همین جوری بدون این که دست بهش بزنیم به همون حالت آوردیم استعمال کردیم برای متکلم، قبلا مبنی بر ذم بود، الان هم با همون مبنی بر ذم میش استعمال میکنیم برای متکلم، منتها ایها الرجل معلن میشد منصوب، لفظش مبنی بر ذم. مثلا کمونیکه تناسبی بودش، مثلا ایها الرجل تعبیر خطابی بخواد تعبیر عرب وقتی که استعمال میکنه تو متکلم ازش میفهمد دیگه، اینجوریست دیگه، چون ما در چون مثلا در فارسی هم چه چیزی نیست، در عربی هست در فارسی، ولی دو شما باشید عجیب و غریب به ذهنتان میاد، ولی اهل لسان در اینجا نخی انا افعل و کذا و ایها الرجل از ایها الرجل خود متکلم را میفهمن، هیچ استبعادی هم نداره. خب پس ایها مذموم است و الرجل مرفوع است و مجموع در محل نسب است، بنابراین که اون مجموع حال باشه منتها با عامل مقدرشان.
خب
بله
الرجل که مرفوعه
صفت ال ایوس،
خب ایو که مضمون شده در واقع منصوب خودش،
تابه براش، تابه برای منادا میارن، گاهی تابه لفظش میارن گاهی تابه محلش میارن، اینجوری این الرجل تابه لفظ ایوس که مضمومه، نه تابه محلش که منصوب باشه، یا زیدو دیگه، زید لفظاً مبنی بر ذم محلاً منصوبه، تابع برای زید میارن، گاهی اوقات تابع لفظش میارن به تابعش رفع میدن، گاهی نصب میدن به تابع، اونجا تابع محل زید میشه.
این حالا مفهوم
که اینجا نمیاد بگید ارجل مرفوع
دیگه، مضمون گفتیم مضمون دیگه، اعراب رو از بنا یاد
داد. ایشون گفت ایها مضمون ارجل و مرفوع، رجل در اینجا مبنی بر ضم نیست، معربه. اشکال نداره، نه تبعیت از اون شکل حرکتش، تابع لفظشه یعنی شکل حرکتش، نه این که حالا او اعرابه اینم اعراب باشد. و المجموع در محل نسب است بنابراین که حال باشند. بله دیگه، معربه معربه معربه، اگر رفت ذمه داشته باشد بهش میگن مرفوع دیگه، اعرابیه. بله در از رجل اعرابی. خب ولهذا قال ای متخصصن ای مختصن من بین الرجال، میگه چون که این ایها الرجل در محل نصب است علی الحالیه، ولذا خواست معنا بکند گفت مختصن منصوب آورد، من مختصر معنای حالی دارد دیگه، و به همین خاطر که اون در محل نصب است علل حالیه گفت ای متخصصن. متخصصن یعنی چه؟ یعنی مختصر. اون از باب تفعل، مختصن از باب افتعال، هر دو به یک معنی است. ای متخصصن یعنی مختصن من بین الرجال، در بین همه مردا من متکلم مختص به این حکمم، بقیه این حکمه نداره. بله
کل مطلق نمی
نه
لا تفسیر علت منصوبان که نیست، هر این کل مطلق می خوره.
نه آخه گفت که این منصوب است علل حالیه، چون منصوب علل حالیه است معنی حالی میگه برش مخاطب بکنه، اشکال نداره معنی حالی مخاطب بکنه، تا باهایی که گفتیم معنی حصری که داره. بعد گفت که حالی، گفت حاله، فورا میگه چون حال بود معنای حالی براش کرد، ای متخصصن من بین الرجال. تمام. و قد یستعمل النداء فی الاستغاثه نحو یا لله و التعجب نحو یا للماء و التحسر و التوجع کما فی نداء الاطلال والمنازل والمتایا و ما اشبه ذلك. شارح گفت مصنف چند تا نمونه از معانی مجازیه ندا برای شما ذکر کرد، منتها معانی مجازیه ندا منحصر به این سه چهار تا نیست، یه سه چهار تا هم شارح اضافه میکند و بعدم باز اشاره میکند که منحصر به این ها نیست، بیش از این حرف ها. تعبیر ندایی انسان حال و حوصله داشته باشد، تعبیر ندایی در لغت عرب به چند معنی آمده، فکر بکنه و بگردد و همش پیدا کنه، خیلی جالب میشه. خب چون هیچی که از اینا همه را نگفته، از باب نمونه دو سه تا میگردد میشه. یا من فعل ام صیغه ام برای معانی مجازی، یا حالا میگن استعمال شد چند تا سنو، استفهام برای معانی مجازیه استعمال شد 15-16 تا میگن، بقیه را نمیگن. انسان حال و حوصله داشته باشه بگرده همه را پیدا کنه، البته همه را نمیشه پیدا کرد، یعنی منحصر نیست، منطقه اونی هم که زیاد استعمال داره اینو حتی اونا را میگفتن، 50 تا بوده 5 تا گفتن 10 تا گفتن، اون 50 تایی که خیلی هست و اقل اونا را پیدا کن. و اصلا ممکنه یه وقتی صیغه امر باشد تا به حال در عمرش از خلقت آدم تا الان در فلان معنا استعمال نشد، ولی یه شخص بازوقی بردارد این رو در اون استعمال بکنه و استعمالش هم مورد پذیرش ذوق باشه، این استعمال هم صحیح. اینجور نیست که هر چه میشد استعمال بکنن کرده باشن، اینم صورت نگرفت. خب میگه گاهی استعمال میشه و صیغه ندا در استغاثه، استغاثه به این معناست که انسان از کسی یاری میطلبد، یاری میطلبد. اینجا اداه ندا میاره، منادای ظاهری آورده میشه، او را صدا میکنی، غرضت این نیست که واقعا صداش بکنی، چون که مقابل تو ایستاده نیابتو میکنه، ندای حقیقی جا نداره. مثلا حالا طرف کنار حوض ایستاد، بچه افتاده تو حوض میخواد خفه بشه، تو نمیتونی درش بیاری بچه، اون را صدا میکنی که بچه را از حوض نجات بده. اونم فرض این است که نگاهش به طرف توست، بچه را میبینه، دیگه معنا نداره بگیم واقعا رو من صدا میکنه. این بل اگر روش اون طرف بود نمیدید بچه افتاده اینجا، اون وقت صداش کن، یعنی نگاه کن به من، بعد بگی بچه رو در بیار. اینجا در مقام استغاثه ممکنه، یعنی شما به هر کسی را صدا میکنی لابد یک غرضی داری در اینجا دید. گاهی اوقات ممکنه ندای حقیقی باشد، در کنارش ندای حقیقی برای استغاثه بود، مثل اینکه طرف روش اونوره بچه افتاده میخواد خفه بشه، میگه یا زید، ندات ندای حقیقیه، لعمر اسم بچه امر، یعنی بچه را زب در بیار. اینجا ندا ندای حقیقی است، منطق قرضش از ندای حقیقی این است که این بچه را نجات بده، از او یاری میطلبی برای اینکه بچه را نجات بده. گاهی اوقات نخیر، ندا برای ندای حقیقی نیست است، ندا فقط و فقط برای استغاثه به کار برده میشه، مثل اینکه طرف روش اینوره بچه‌م افتاده و میخواد خفه بشه، اونم میبینه، در این حال میگی یا زید لعمر، اینجا یا زیدت ندای حقیقی نیست، چون ندای حقیقی یعنی نگاه کن به من، نگاه به تو میکند، طلب تحصیل و حاصل نگفتیم مگر، معنا نداره. اینجا اگر یا زید لعمرم بگی اصل ندا برای استغاثه، ولی اگر روش اونوره بچه افتاده میخواد خفه بشه میگی یا زید، ندات ندای حقیقی، ولی ندا میکنی برای اینکه بچه رو، یعنی به چه منظور میخوای به تو نگاه بکنه؟ برای اینکه بچه رو نجات بده. این جاها با هم دیگه فرق میکنه، ولی اینا نیامدن خیلی تحلیل بکنن، بله صورهای میتونه باشه و اینا، همینجوری یه چیزی میگن و رد میشن و انسان هم در بعضی از قسمتاش این بسا گیر بکنه. خب در همه علوم، یعنی هیچ نوعاً هم بلاغت ها، چون بلاغت یه خورده برگشتش به معناست و کار زیاد دارد و صور و شقوقش خیلی زیاده، اینا حال و حوصله این که همه شقوق را بتونن پیدا کنند و درک بکنند و حالش داشته باشند و بنویسن نیست، اون و خیلی هم زیاد میشه، بلاغت خیلی زیاد میشه، ربطی به نحو و صرف و اینجور حرفا نداره، هرچه بکشی کش میاد، خلاصه تمام شدنی هم نیست، کسی هم از عهده همه اینا بر نمیاد، عبدالقاهر هم زنده بشه تمام حرفای بلاغی را نمیتونستن بفهمد، نمیتونه همه را بفهمه، یعنی اینقدر گسترده است که عقل به خیلی جاها نمیرسد. یه وقتی یک بلیغی پا میشه یه جور استعمال میکنه که تا به حال کسی اینجور استعمال نکرده بود، اینا به ذهن اون مثل عبدالقاهر خودش نمیاد، دیگران استعمال کردن، اینا روش فکر میکنن و اینا در میاد، یه دوتا هم شب دو سه تا هم شبیه بهش اضافه میکنن، ولی همه هر چه هست نمیتونن اصلا بگن. خب قد جسته مراسی قد ندا فل استغاثه، مثل یا لله، فرضش این است که خداوند مقابل توست و تو را میبینه، از یا لله نمیخوای بگی خداوند دا نگاه کن به من، بلکه خداوندی که مقابل تو که نه هستو، یعنی هستیش هست دیگه، و که انه اینجا ایستاده و با چشم او را میبینی و به خاطر استغاثه یا الله یاش میاری به کار میبری. لام لله هم لام استغاثه است، در استغاثه یک مستغاث و منه داریم، یعنی کسی که از او کمک میجویی، مثل الله در اینجا لام سر این در میاد، این لامش مفتوحه. یه مستغاثون له داریم، یعنی از او کمک می طلبی برای این یکی، این یکی را میگن مستغاثون له، مستغاثون له، سر مستغاثون له لام مکسور داخل میشه، سر مستغاثون من لام مفتوح داخل میشه. خب در لام مستغاث هم لام یعنی مستغاث المه، در او اختلافه، بعضی ها میگن زائده است، بعضی ها میگن زائده نیست، اونایی هم که گفتن زائده است باز اختلاف کردن. بعضی گفتن متعلق به حرف نداست که خود یا باشه، بعضی هم میگن متعلق است به اون فعلی که این ادات ندا جای اون نشسته. اینم در باره لام استغاثه، آیا زائده است یا زائده نیست. زائده نباشد متعلق میخواد، متعلقش یا خود حرف نداست یا اون فعلی است که مثل ادعو مثلا حذف شده و این یا جای اون نشسته. ولی لام مستغاث له اون دیگه زائده نیست، احدی نگفته زائده، اون غیر زائده، اونم متعلقه، متعلقش یه استغیثه مقدره ها، استغیثه مقدر. و تعجب گاهی اوقات تعبیر ندایی برای تعجب به کار برده میشه و فرض این است که ندای حقیقی منظور نیست، مثل یا للماء، آب زیاد میبینی پا میشی اول صبح میبینی کل خانه ها رو آب گرفته، سیل آمده و همه جا پر از آب، کشتی هاست که روی آب میده، میگی یا للماء چه آبی، چه آبی در اینجا، نمیخوای این صدا بکنی آب رو. این تعبیر ندایی در مقام تعجب به کار برده شده و ندای حقیقی هم نیست، لام اون للماء هم لام تعجبه. خب و تحسر و توجه، تحسر حسرت خوردن، توجه دردناکی. گاهی انسان در مقام حسرت خوردن از یک چیزی دردناک است و تعبیر ندایی رو به اون خاطر به کار میبره و الا واقعا نمیخواد کسی را صدا بکنه یا چیزی را صدا بکنه. کما در نداء اطلال و المنازل و المتایا و ما اشبه ذالک، ندای اطلال، اطلال جمع تلله، این ساختمانی مثلا مانده بود و این ساختمان بود، خانه کسی بود، یواش یواش خلاصه این ساختمان ماند و ساکنینش اون را رها کردن، تو ده بود و رفتن تهران کوپن اونجا بفروشن، ده بل کردن، اینم ماند، آقا یواش یواش خراب شد، باران آمد، زلزله آمد، ساختمان خراب شد. بعضی از آثار از این ساختمان همین بلند مانده، یه دیوار میبینید همون دیوار طبقه دوم هم حتی میمانه یا یک نصف دیواری مانده بلند. بعضی از آثار میریز زمین، تپه درست میشه، خاکش قاجرا شده، اون آثاری که زمین میریزه اونا رو میگن رسم، رسمدار، یعنی اون آثاری از اون خانه که زمین ریخته، اون آثاری که مانده و بلند مانده مثل دیواری و این حرفا اون میگن تلل، تلل. حالا جایی حالا یک مرتبه بله این خانه مال فلان کس بود و رفتن جای دیگه و حالا آمده از کنار اون خانه رد میشه و حسرت میخوره چه خانه بزرگی بود و چقدر باغ داشت و میوه داشت و نوعا خانه های دهاتا بزرگ است دیگه، 1000 متر، 2000 متر، 3000 متر خانه ها باغ داشتن امثال زالش، خیلی مفصل مثل خانه های شهر، لانه موش و امثال زالش، خالش باید بدید طرف قدش بلند باشه ای بسا نتونه بره از اون دالان یا این که چی داخل علایه حاله. حالا از اونجا رد میشه و نگاه میکنه به اون آثار باقی مانده و در مقام حسرت خوردن و ناراحتی میگد الا ایها تلل البالی، ای تلل کهنه، ایها تلل البالی تعبیر نداییست به کار برده، در واقع نمیخواد این تلل را صدا بکند، از دیدن این تلل ناراحت میشه، حسرت میخوره، دردناک میشه، به این خاطر این تعبیر ندایی را برای دردناکی به کار برده، نه اینکه قد ازش ندای واقعی باشه. منازل، منازل جمع منزل است و خانه، خانه ها رو اونجا گذاشته و رفته، 2-3 سال تو تهران میگرده خانه پیدا نمیکنه، اگرم پیدا بکند 5 ماه 6 ماه از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، حالا برگشته ده میبینه خیلی خانه های باصفا مانده اینجا و اینا هم رفتن، اینا هم فروختن به کس دیگه، حسرت میخوره، حیف شد آقا از اینجا ما رفتیم و این خانه ها را ول کردیم و رفتیم اونجا. الا اون مثل اون شعر شاعر، ایا منازل سلما اینه سلما، که سلما بود این منزلا مال اون بود و سلما هم که مرد و این حرفا و اینا هم آمده و این خانه ها را نگاه میکنه، بیاد سلما میفته، حسرت میخوره، ناراحت میشه و میگد ایا منازل سلما اینه سلما، ای منزل های سلما، سلماتان کجا شو؟ حالا واقعا نمیخواد این خانه ها را صدا بکنه، اصلا غیر زویل قول ندای حقیقی نسبت بود معنا ندارد، یا عرض و بلعی ما اک این ندای حقیقی نمیتونست باشد. خب ولمتایا، متایا جمع متیه است، متیه با تا استعمال میشه، متیه به اون حیوانی میگن که انسان اون را سوار میشه، شتر باشه، اسب باشه، الاغ باشه، قاطر باشه، فرق نمیکنه. ولی اون دستوقی اونجا در متیه معنای چیز کرده بود، ناقه، نه منحصر به ناقه نیست، حیوان سواری چه ناقه باشد چه قاطر باشه مثلا. خب بعدش اشکال نه، میدونم گاهی اوقات متیه گفته ناقه را اراده کرده، گاهی اوقات متیه میگه الاغ را اراده میکنه. حالا عربات در مقام اخانت به یک کسی میگن متی، متی اونجا نه اینکه میگه شطور، میگه الاغ، به جای الاغ میگه متی، در اینجا این مورد استعمالش نه اون باشه. خب بعدش میگد به این که ول متایا، اونا را صدا میکنه، یا ناقتی، یک شطر خوبی داشت و فروخت و شطرهایی که اون زمان داشتن مثل ماشین های مدل بالای امروز بوده برای مردم، حالا یکی از این ناقه خوبی داشت اتفاقا مجبور شد به فروشش، نیاز پیدا کرد فروش، هر وقت چشمش به این شطر میفته حسرت میکشه، آه میکشه، حسرت میخوره و ناراحت میشه و میگه یا ناقتی، حیف شد از دست من رفتی. اینجا برای حسرت این تعبیر ندایی را به کار برده. و ما اشبه دالک، شبیه اینا، ندبه مثلا، برای ندبه تعبیر ندایی به کار ببریم، اونم ندای حقیقی نخواهد بود، ندبه است. البته حالا وارا نوعا برای ندبه به کار میبرن، وا اصلا برای ندبه وضع شده یا برای ندا وضع شده و در ندبه مجازن استعمال میشه. اگر اینجوریست چرا وارا هیچ وقت برای ندبه استعمال، برای ندا استعمال نمیکنن، شذ و نداره. حالا اینا اینجور میگن، مثلا گاهی تعبیر ندایی برای ندبه استعمال میشد مجازن، ولی وا اگر استعمال بشد که برای ندبه همون استعمال میشه، این مجازیتش شاید جای تأمل باشه. ای بخش شد، ما بنابود امشب تا سر چیز برسانیم فصل و وصل، و میخواستیم اول بگیم که هر چقدر طولم بکشه باید برسانیم، ولی مثل این که دیگه نفسی در رفاقه نمانده، یک ساعت هم رد شد، یک ساعت رو رب شد. و صلی الله علی محمد و آله. الان ششه دیگه، حالا یه باشه باشه.